سپاه در خصوص کارهای اقتصادی اینا پرونده عریض و طویلی که امروز مشکلات اساسی به در خونه و این پدر رو دوچار بحران کرده به شما ارائه نکردن، اون رو شما در نظر کنید.
همونجور که میدونید این روزا خبرهای زیادی راجع به افشاگری علیه برخی مسئولین منتشر میشه. بعضی از این خبرها انتشار خبر فسادهای مالی برخی از این مسئولینه. برخی خبرها هم راجع به آقازاده های برخی از این مسئولین.
دختر من در پتروشیمی جنگ کار میکنه، لیسانس نیست، فوق لیسانس، مسئول نیست. یه پروژه رو گرفتم توی این فضای مجازی زده بودن 10 میلیون حقوق میگه، دروغ میگیرن 4 میلیون تومن حقوق بشه. فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف در پتروشیمی جنگ، قبل از این آقای اون کار میکرده. حالا این معنیش اینه که من رانتخارم؟
حالا باید دید که چقدر افشا کردن و پرده برداشتن از برخی رازهای اینچنینی مورد توجه و مقبول سایر مسئولین و حتی مردم جامعه قرار بگیره.
آقای هادیان میگن مطالبه‌گری که حق رسانه است، از قضا با قدرت این کار رو بکنید، اما میرسید به افشاگری، اونجا مرحله پیچیده ایه. افشاگری رو اگه بسپاریم به رسانه کار رو خراب کردیم. چرا؟ چون که خیلی از ابعاد موضوع رو نمیداند، دست به یک افشاگری میزنه و در نهایت آبروی یک نفر رو میبره و هیچ نتیجه هم گرفته نمیشه. نظر شما؟
من در مورد اینی که آبرو میبره، من واقعا تا الان ندیدم. یعنی کسی که مسئولیتی داره از مسئولیتش باید سوال بشه دیگه، این خیلی طبیعیه.
سوال با افشاگری فرق میکنه؟
نه خب سوال در مورد
نداره.
نه سوال در مورد اون کاری که کرده.
ببینید من میگم آقای
سیفی وقت میدیم به شما برای صحبت. آقای هادیان میگن که مسئولش الف.
نه فهمیدم، میگم که اون مطالبه من تفاوت این دوتا. ببین مثلا ما مثال سیاسیشو بخوام بزنم، یه مثلا فارس اصولگراست، یه اصلاح طلبی یه اشتباهی میکنه در موردش افشاگری میکنه، تعارف نداره. یا زمان انتخابات آدمایی که میشینن کاندیداها اصلا تعارف ندارن، افشاگری، آبروبری، هر کاری دلشون میخواد میکنن. چرا این کارو میکنن؟ چون فضا فضای سیاسیه، فضا دعوای سیاسیه، دغدغه‌شون کاملا مشخصه. فرق افشاگری و مطالبه گری من میگم خیلی مرز نزدیکی دارن. یعنی همین روستای ابوالفضل که دارن میگن این که دستگاه اجرایی کمکاری کرده و نگفته به مردمش که ما به شما جای جدید میخواییم بدیم، اصلا خنده‌داره توی اکوسیستم اون خوزستان. یعنی شما چند ماه قبلش قیزانیه رو داشتین که همین اتفاق افتاده و مشکل خیلی رسانه‌ای شده، آبروبری شده، همه مسئولان پاش شدن رفتن اونجا گفتن ما اشتباه کردیم. یه خوزستان یه روستای دیگه اون اتفاق افتاده نمیفهمه؟ یعنی خب اصلا برای چی بر اون جایگاه نشسته که همینجوری داره برخورد میکنه؟ کاملا مشخصه. یعنی فقط مردم
میدونه ولی
من نمیدونم، از قصد نیست، مشکلی داره. حداقلش اینه که ما الان توی خوزستان مسئله قیزانیه رو داشتیم، مسئله همین روستای ابوالفضل رو داشتیم، مسئله هفت تپه رو داریم، مسئله نمیدونم ماهشهر رو داشتیم. مثلا تو هفت تپه که الان همه با هم هماهنگن، هم اصولگرا هم اصلاح طلب توی ماجرا دارن هماهنگی میکنن. حالا درسته یه سری انتقادا میشه، بعد یه سری از چیزا هست واقعا گفته نشه. اول گفته نشه بقیه رسانه ها میان، ولی گفته نشه اصلا اتفاق نمیفته. یعنی اگه تو فضای مجازی همین روستای ابوالفضل گفته نمیشد، مطمئنا مردمشو بیرون میکردن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا یه رسانه هم بیاد صفحه لایی در مورد مثلا اونجا بنویسه، تا اون مسئله سوژه نشه، تا بزرگ نشه، نمیدونم رئیس نیرو انتظامی و امام جمعه پا نمیشن برن اونجا. چرا؟ اینا قبلش حواسشون نبود. یعنی اینقدر خوزستانی که اینقدر مشکل داره، سالی 300 تا تجمع و اعتراض و چی مختلف داره، یعنی نمیفهمن که شما اصلا تفنگ ساچمی برای چی بردن. یعنی یه چیزی که اصلا نیازی نبوده بهش خودشون. یعنی اشتباه انقدر بزرگه که اصلا اگه رسانه این کارو نکنه عجیبه برای رسانه که اصلا ورود نکنه به این مسئله.
به طور مشخص آقای سیفی، اگر شما بشنوید که یک فرد حتی یک مقام دولتی، یک مقامی در یه نهاد حاکمیتی اسنادی به دست شما برسه که آقا این فاسده، رشوه گرفته یا کاری شبیه به این کرده، شما میگید که چه باید بکنید به عنوان یک فرد رسانه‌ای با این سند؟
بله، من قبل اینکه به این سوال پاسخ بدم یه خورده تعجب کردم از فرمایش های هادیان، اینکه میفرمان یه کار اشتباهی رو راحت تو مناظره آبروی همون میبرند، راحت این اتفاق میفته چون هر کسی داره انجام میده، لذا این میتونه ملاک باشه که این کار اشتباه رو تعمیم بدیم همه بتونن انجام بدن. اصلا این موضوع افشاگری اگر بخواد فرهنگ بشه برای مردم ما، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اینکه هر کسی هر چیزی دستش رسید سندی علیه دیگری افشا بکنه، نه اعتماد بین مردم میمونه، نه اعتماد بین مردم و مسئولین، در نهایت اتفاقات هر حال خوبی نمیفته. اما سوالی که شما فرمودید، من همین سامانه سودزنی رو که الان در خبرگزاری فارس ما راه انداختیم، مردم به هر حال در مواجهه با دستگاه ها و افراد مختلف، مسئولین مسائلی رو میبینن، شاید فسادهایی رو میبینن که گزارش میدن، بعضن مستند هم هست.
و شما چه میکنید با این گزارش ها؟
ببینید، قبل از این که ما بخوایم بیایم رسانه‌ای بکنیم، خبرنگار موظف رسانه، موظف مستنداتی که ارائه شده بررسی بکنه و یک نامه‌ای رو ما به اون نهاد و اون سازمان میزنیم که یه همچین گزارش تخلفی رسیده به خبرگزاری، به رسانه ما، و مستنداتش هم موجوده. شاید بگم بسیاری از سازمان‌ها بعد از گزارش ما، بعد از نامه ما، اصلاح کردن اون رویه غلط و فسادی که یک بخشی، یک گوشه‌ای از سازمان بوده و بعد گزارش دادن به ما. بعضی از نهادها و سازمانها هم بودن نه، اصرار داشتن که اون اتفاق بیفته. تو این مرحله ما مستنداتمونو یه خورده بررسیمونو دقیق‌تر میکنیم که بتونیم به هر حال اسناد متقنی رو داشته باشیم و دستمون با عنوان رسانه پر باشه. همه اون اسناد رو در نهایت اگر ببینیم ایستادگی و مقاومتی وجود داره، در اختیار نهاد نظارتی مربوطه قرار میدیم، دستگاه اجرایی، عدلیه، که یه همچین مستنداتی وجود داره برای تخلف و افشاگری.
و خب چرا آقای سیفی مردم باید بیان به خبرگزاری فارس اعلام کنن؟ خب میرن خودشون به عدلیه اعلام میکنن دیگه. خب به عدلیه هم که خودش میتونه بررسی بکنه.
بله.
یا دیوان محاسبات یا سازمانهای نظارتی. چرا شما؟
ببینید، شاید اینجا به خاطر اعتمادیه که مردم به رسانه، به خبرنگار دارن. اتفاقا آقای هادیان خب یکی از به نظر من بهترین خبرنگاران میدانی و تحقیقی کشوره و الان قطعا مردم با آقای هادیان بابت گزارش هایی که تا به الان منتشر کرده اعتماد دارن، به رسانه اعتماد میکنن.
اصلا اگر آقای هادیان بهش اعلام کردن که آقای هادیان، آقای فلان مسئول مربوطه مثلا 100 میلیارد تومان رشوه گرفته، بگه اسنادو به من بدید، اسنادو بده به قوه قضاییه.
بله، به قوه قضاییه میدیم، اینو داشتم عرض میکردم، و ما مطالبه میکنیم از قوه قضاییه که آقا این بررسی شما چی شد نسبت به این موضوع. الانم که خدا رو شکر قوه قضاییه اهتمام و ارادش نسبت به مبارزه با فساد خیلی بیشتر شده، از گذشته هم بوده، الان بیشتر شده، و اتفاقا تأکید دارن که هم رسانه ها و هم افراد اسناد مربوط به تخلف و به هر حال ارجاع بدن به قوه که رسیدگی بشه. و الان به نظرم تو این سطح مبارزه با فساد و دادگاه های علنی که امروز داره پخش میشه از رسانه ملی، نشون میده که دستگاه های نظارتی پای کار مبارزه با فساد هستن.
متشکرم. آقای سیفی، پیشنهادشون اینه، آقا به شما اعتماد میکنن، اسنادو به شما میدن، به جای انتشار بدید به قوه قضاییه، بعد از قوه قضاییه پیگیری کنید که آقا چرا جواب نمیدی و چرا عمل نمیکنی.
حالا قبلش یه چیز در مورد اون اینکه مسئولین افشاگری میکنن یا در مورد هم حرف میزنن، منظورم اینه که اونا هم این کارو دارن میکنن، یعنی برای استفاده سیاسی خودشون این کارو دارن میکنن، بعضی درست و موافقش الزاما نیستم. بعدش من حالا چند تا مثال در مورد این بزنم که خبرنگار آیا کمتر میفهمه از مسئول اجرایی یا بیشتر میفهمه. به نظر من خبرنگارم یه جایگاهی داره، یعنی یه جایگاه تخصصی داره که الزاماً از شاید همرده اون دستگاه نظارتی باشه. مثلا برای مثال خودم یه مثال بخوام بزنم، ما رفته بودیم سیستان و بلوچستان تو موضوع بیشناسنامه ها کار کنیم، از استانداری با همون برخورد کردن و حالا برخورد جدی کردن، بازداشت کردن، حالا حل شد ماجره که چرا شما تو این موضوع ورود کردین. بعد میگفتیم خب یعنی چی ما ورود کردیم؟ میگفتن این موضوع حساسه و ورود کردن شما ممکنه شر درست کنه. حالا ماجرا چی بود؟ هفته قبلش آقای پرستویی رفته بود یه کلیپ پر کرده بود، کلیپ درست نبود، حرفایی که زده بودن غلط و اینا داشت. من میگفتم که خب منم اومدم اینجا تحقیق کردم و چیزی که من تحقیق کردم به نظر من درسته، اصلا شما دارین اشتباه میکنی، یعنی مدل برخورد شما تو این موضوع اشتباهه. خبرنگار خب وظیفش اینه که اشکالات اون دستگاه اجرایی رو بگه دیگه، اگه خبرنگار نباشه و تو این وضعیت که هیچ کسی پیگیر نیست اتفاق ویژه‌ای نمیفته. یا مثلا
با مدل آقای سیفی چی موافقی؟
تو مدل آقای سیفی من مثلا یه مثال میزنم، مثلا در زمان
مثلا ایشون مطالبه گری،
بله بله.
نه مثلا همون در مورد افشاگری، مثلا ببین مثلا گرفتنش آدمایی که تو اون پرونده لواسان مثلا درگیر بودن، من جمله اون مسئول لفت، یکی از مسئول لفتر نمیدونم جایگاهشون چی بود، که درگیر اون ماجرا بودن، تا کسی انتقاد میکرد باش برخورد میشد، اصلا اجازه حرف زدن. بعد تو نامه ببری، وقتی اصلا هر نامه بردن، وقت اون رئیس اونجا قبول نداره این چیزو، خودش با نگاه خودش به دستگاه خودش اعتماد داره، میگه که شما دارین اشتباه میکنین. خبرنگار با جاهای دیگه اصلا با استدلال خودش استدلال کرده که اون اشتباه نمیکنه و اونجا داره اتفاقی میفته، فسادی شکل میگیره و اتفاقا تو اونجا درست بود، یعنی آدمی که اونجا بود داشت فساد میکرد، الان هم دادگاه، یعنی تکلیفش مشخص. ما خیلی از این جاها، خیلی از این نهادها، میگم دستگاه ها انقدر بسته است، انقدر ضد رسانن، انقدر بعضی جاها فکر میکنم مثلا خبرنگار اومده به قول شما شیتیل بگیره، نمیدونم کارشو بکنه، اعتماد ندارن. بعضی موقع اصلا اعتمادشون به دستگاه نظارتیشون خیلی زیاده. خب دستگاه نظارتیشون بعضی موقع نگاهش نگاه کوچیکیه، یعنی مثلا همین روستای اولفاس، شاید اون مسئول انتظامی و امنیتی سطح نگاهش این باشه که خب اینا اومدن اشغال کردن بریزیمشون بیرون، ولی خب این مسئله ملی میشه یه دفعه، خب اون آدم جایگاه، این جایگاه براش مشکل داره.
متشکرم. آقای سیفی گفتید که رسانه بیاد مدارک رو بگیره بده قوه قضاییه، از قوه قضاییه پیگیری بکنه، کلن ماهیت رسانه این نیست، یعنی رسانه کارش اطلاع رسانیه، یعنی پیگیری مشکلات مردم به معنای تحویل به دستگاه مربوطه نیست. حالا اگه دستگاه مربوطه دچار مشکل بود، حالا قوه قضاییه به زعم شما الان دوره خوبی داره، حالا فرض کنید قوه قضاییه هم رسیدگی نکرد، بعد میشه چی؟
ببینید
اگر ما این مدل باید بدیم، مدل رسانه‌ای باشه.
بله من عرضم اینه، در باز تأکید میکنم در موضوع مطالبه گری هیچ اختلاف نظری وجود نداره، اما در موضوع افشاگری یک فرایند و یک الگویی باید وجود داشته باشه. ببینید ما از منظر قانون، شرع و اخلاق اگه به موضوع افشاگری بخوایم نگاه بکنیم، الان قانونی که وجود نداره که رسانه بخواد بیاد افشاگری، اتفاقا اینجا خلأ قانونی وجود داره به نظر من، به هر حال مجلس یا دستگاه های متولی باید این خلأ رو پر بکنن و یک الگویی رو به هر حال ما بهش برسیم که آیا رسانه میتواند افشاگری بکند یا نه. عرض اول من این بود، چون موضوع دارای ابعاد مختلفه، بحث آبرو که مطرح میشه، ببینید شما به هر حال شاید اسنادی رو در ارتباط با فساد یک فرد داشته باشید، اون رو منتشر میکنید، در نهایت میرید دادگاه و دادگاه هم به شما رأی میده و اون آدم آبروش میره. خود بردن این آبرو یک مجازاته. حالا اون آدم اگه فسادی انجام داده مجازاتش جدا، اما نسبت به این که شما آبروی این فرد رو بردی، خانواده این فرد چه گناهی کردن؟ زن و بچه و فامیل این فرد چه گناهی کردن؟
پس این که منافات داره الان تو قوه قضاییه خودش متهم
خب،
میاره.
حالا چه کسی اینجا میتواند رأی و نظر بدهد و تصمیم بگیرد که رسانه‌ای بشود یا نه؟ قاضیه، حاکم شرعه که فقه رو میدونه، حقوق رو میدونه، همه ی این مسائل رو.
آقای سیفی ببینید، اصلا قوه قضاییه خودش به یه جایی رسید که با الف میم به میم گفتنها بله. ظاهرن همه دارن وقیح‌تر میشن. یه جا رسید گفت آقا تصویرها رو نشون بدید، نه بله، یک قاضی بله. بلکه قاضی القضات گفت آقا نشان بدید یه ذره اینا بترسن. آقای هادیان میگه آقا باید بترسونیم، یعنی باید وحشت کنه.
خب عرضم همینه، قوه قضاییه که تصمیم میگیره تو اون جایگاه هست، اما من خبرنگار و من رسانه تو اون جایگاه هم که بخوام تصمیم بگیرم، یک مصلحت بزرگتری شاید وجود داره که این فساد علنی بشه، به قول شما ترسی ایجاد بشه که اتفاقات دیگه
نیفته.
اما آیا هر موضوعی، هر پرونده فسادی باید علنی بشه از طریق رسانه؟ و آیا رسانه این حق داره و این جایگاه داره که تصمیم بگیره در مورد آبروی افراد و علنی کردن فساد هر کسی؟ ببینید، مبارزه با فساد باید اتفاق بیفته و الان در این
شما میگید رسانه پایین تر از قوه قضاییه است.
حتما اون کسی که بخواد تصمیم گیر باشه برای علنی کردن فساد یک فرد، قوه قضاییه است.
متشکرم آقای هادیان، جمع‌بندی و پاسخ نهایی.
در مورد این که به قوه قضاییه، خب الان این اتفاق نمیفته. یعنی تو الان این که مثلا بخوایم بگیم جلوی فساد رو گرفته یا چیز کارهایی میکنن، ولی ما میبینیم که رسانه یه جاهایی باوای جدیدی رو باز کرده. یعنی حتی مثالاش هم مشخصه. ما در مورد داماد دبیر شورای امنیت ملی، در مورد دختر وزیر، همه اینا اگه رسانه نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد. یعنی مشخصه اصلا اتفاقی نمیافتاد، چون کسی پیگیری نمیکرد و همه از روش میپریدن. یا در مورد همین ماجرای مثلا روستایی که گفتن اگه رسانه نبود واقعا اتفاقی نمیافتاد. یعنی ما یه موقع در مورد یه وضعیت ایدئال داریم حرف میزنیم که اون وضعیت ایدئال خبرنگار توی رسانه ایه که اون رسانه بهش کمک میکنه برای افشاگری و حواسش به هر چیزی هست، ولی الان وضعیت ایدئالی نیست برای این اتفاق. و کاری که خبرنگارا حداقل تو موضوعات مهم، یه موقع ما میگیم فقط آبروی افراد ریخته میشه، ولی من میگم حداقل تو موضوعات اصلی که تو این چند سال اخیر بررسی شده و سند داشته و پیگیری جدی شده، جامعه مخاطب هم هر افشاگری رو قبول نمیکنه. واقعا حداقل افشاگریایی که شده سند داشته، کار تحقیقی رو شده، کاملا جدی بوده، اونا به نتیجه رسیدن. این که یه نفر در مورد یه کسی حرف بزنه الزاما نتیجه‌ای نداشته، این که یعنی به نتیجه نرسیده، اون چیزای مهم من که به نتیجه رسیدم.
خیلی متشکرم آقای سیفی و آقای هادیان. بحث همچنان میتواند ادامه داشته باشد، چون موضوعی نیست که با یک جلسه چند دقیقه 40-50 دقیقه بشه بهش نتیجه و خاتمه داد. همچنان فضای رسانه‌ای و فضای قضایی کشور کار خودشو داره میکنه. این در حقیقت یه نگاه بود از دو زاویه به موضوع. امیدوارم که این نگاه رو همچنان رسانه ها ادامه بدن، دربارش بحث و بررسی بشه، کمک بکنه برای اینکه هر کاری که میخوایم بکنیم درستر و بهتر انجامش بدیم. ممنونم که گوش دادید به برنامه ما. خداحافظ.
برای گوش های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم
من میگم فاسد،
اون میگه سال،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت فشار،
خوشی و آرام،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش های فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوان شد. شنیده می شود. دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 21.
رادیو جوان. جوان شهر.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا اردهاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی، توی روزام کمکی، حتماً برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام ساره و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات. تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها. تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
دل دار باش، در پی دل دار باش، در
شب بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است، دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. ساگر که یا که بنماید جمال، نیست که ساگر که یا که بنماید جمال. نیک تو غاری به من، نیک تو غاری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش. لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست، لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست. شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش. یا یا یا
ساعت 10 شب اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان. عشق تو